بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله تقلید عالم بود، اقوال سگانه در این مسئله بیان شد و تأسیس اصل در مسئله هم شد. بعد رفتیم سراغ ادله قائلین به عدم وجوب تقلید اعلم. ادله قائلین به عدم دو دلیل بیان شد، رسیدیم به دلیل سوم. دلیل اول اصل بود و جواب داده شد که اصل عکس اینه، و دلیل دوم هم مسئله اسر حرج بود برای پیدا کردن عالم. سه جواب از اون داده شد و دلیل سوم اطلاقات. رسیدیم به اینجا و بحث موند. گفتیم استدلال به اطلاقات این گونه است، بگیم از جمله آیه نحفره میگه وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. یونذرو جمعه، نمیگه لِيُنْذِرَ أَعْلَمُهُمْ، میگه لِيُنْذِرُوا. تکیه بر اعلم نشده. و هاکذا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، نمیگه فَسْأَلُوا أَعْلَمَهُمْ، مطلق اهل ذکر اهل علم رو میگه. و هاکذا روایاتی که در این باب وارد شده فللوامن یقلدوه، هر عالمی که سائنا لنفسه حافظا لدینه، جز صفات مرجع تقلید عالمیت نیست، نداره دیگه. و امکان من الفقها حافظن لدینه سائلن لنفسه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللوا من یقلدو، هم دیگه اطلاق داره. یا حدیث شریفی که میگوید اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الی روات احادیثنا، به روات حدیث مراجعه کنی، نمیگه به اعلمهم علاقه رزاله که من الاحادیث الام و الخاصه. ارجاع به تک تک اصحاب میکردن، همه اینها که ارجاع بهشون میشد علم نبودن. و علاهازا این اطلاقات دلیل بر این است که تقلید علم واجب نیست. یجوز و تقلید العلم کما انه یجوز تقلید و غیر اعلم. حالا بنا جدا قاطی نکنیم، فعلا بحث اطلاقات بنا جدا، بنا اقلا جدا جواب میدیم. میگیم این اطلاقات اولا مقید است، ببخشید این اطلاق اولا منزل است بعد بنا اقلا. در جواب میگیم منزل. چرا؟ نظر مبارکتون هست. گفتیم اساس تقلید بنای عقل است، رجوع الجاهل الان آن شارع مقدس هم آمده است این برنامه را امضا کرد. بنابراین این اطلاقات هم منزل به همون چیزیست که اندل عقلائه، و اون چیزی که اندل عقلائه است این است اگر علم به اختلاف داشته باشن هرگز قول غیر اعلم و مقدم بر اعلم نمی دارن. حداقل در موارد علم بنای اقلا عکسی، دو طبیب یکی اعلم یکی که غیر علم درباره من مریض دو نسخه متضاد نوشتن. حضرت عباسی عقلا کنم یک از این دو نسخه متضاد عمل میکنن، علم یا غیر علم. حالا این مقدار فل جملهش قبول کنید در علم تفسیری. این که شما بگید بنای عقلا آمز کجا؟ در اونجایی که علم نداری خب یحتمه، اما اونجایی که علم تفصیلی داریم، بلکه اونجایی که علم اجمالی داریم، در محل ابتلا دو مورد، سه مورد، ده مورد میدانیم اینا با هم اختلاف دارن، مردد است بین این موارد دو نسخه متضاد. کدام یک از عقلا هستند که در اینجا که دو نسخه متضاد دست قول غیر علم رو بگیرن و علم رو رها کنن، چه در نسخه های طبیب، چه کارشناس مسائل ساختمان، چه کارشناس مسائل دیگر. ازا علم الاختلاف تفصیلن او اجمالن فی محل الابتلا نه. حالا آیا اینو دقت کنین، مهم اینه، آیا این اطلاقات منزل بر اون بنا اغلاس یا رد اونه؟ نخواهد بگه اغلا بی خود میگه علم و غیر علم مساویه، اون در صورت عدم علم به اختلافه، من در صورت علم میگم، علم تفصیلی. بذاری من علم تفصیلی بگم شما بحانتون قطع بشه تا برسم به اقسام چارگانهی که مسئله داره، اون چیزی که بعدن میخوای میگی و الان جلو نیندازی شقوق چارگانه مسئله و حالا اونجایی که علم تفصیلی داشته باشن به اختلاف علم و غیر علم، شکی نیست که اقلا در اینجا دو نسخه متضاد اگر دیدن نسخه علم رو میگیرن، احلی جان خودش به دست غیر علم نمیده در این دو نسخه متضاد. حالا یا اون اطلاقات رد این بنا قلائه، نفی این بنا قلائه، منزل بر بنا قلائه کدام؟ یعنی باید بگیم این اطلاقات ناظر به اون چیزیست که اندل اغلا هست، تقلید رو جایز میدانن اغلا، اما اختلاف علم غیر علم اگر ثابت بشود، حالا صورت تفصیلش رو فرض کنید در اینجا هیچ کس علم رو رها نمی کنه سراغ غیر علم برود، ظاهر این است منزل بر ما اندل اغلا، نه این که راده اون باشه که واقعا این اطلاقات آمده ناظر است میگه اونجایی هم که اختلاف با هم دارن علم رو ول کن جایزه بیا سراغ غیر علم. اطلاقات اینو میخواد بگه، خیلی بعیده، خیلی بعیده. اگر رد باشه معنیش این است که علی رغم این که اغلا میگن اندل علم تفصیلی به اختلاف علم رو بگیر، علا رغم انفهم غیر علم هم جایز است به حکم فرج و الالوات حدیث اینا. آیا اینو میگه واقعا وجدانن اینو میخواد بگه یا نه فرج او یمی کما یرجع الاغلا لینذر قومهم کما فی نظائره من رجوع الجاهل الالعالم فسألوا اهل الذکر کما یسأل الاغلا اهل الذکر. آیا اینو میخواد بگه یا میخواد بگه علی رغم انف اغلا اگر علم و غیر علم اختلاف داشتن بگیر به قول غیر علم؟ من گمان نمی کنم احدی از این اطلاقات اینو بفهمه که میخواد تخطیه اغلا بکنه، نفی اغلا بکنه، و گزارش این است همون چیزی که بیشی شما از جاهل به عالم مراجعه میکنه در احکام شهر هم همون گونه که در احکام عادیتون برنامه های اغلاییتون رو چون میکنید و همون گونه در احکام شهر هم همه بر خود داشته باشید. انصاف همینه که اینو میخواد بگه. بعد ارشاد است به همون ارشاد الا با این دل اغلایی لا تخطعت هم امضا کرده. بله خود همین امضایه، خود همین امضا، همین امضا ما بود. این اطلاقات امضای، نه این اطلاقات تخته باشه، امضای تخته نیست. و اما آزام بلن ثانیم، آیا اطلاقات امارات متضاد و متعارضه رو میگیری یا نه؟ برگشتیم به باب تعادل ترجیح، اطلاق خبر این متعارضه اینو میگیری یا نمیگیری؟ نظر مبارکتون هست در باب تعادل ترجیح چه گفتیم؟ که اطلاقات ادله حجیت آیا یشمل اخبار متعارضه رو یا لا یشمل؟ چی گفتیم؟ گفتیم لا یشمل، ازا تعارضه تساقطا، ادله حجیت نه اینو میگیره نه اونو میگیره، هیچ کدام نمیگیره. بنابراین اطلاقات ادله حجیت و از جمله فرجو الی روات احادیثنا یا فضل عوامن یا قلدو یا فصل و اهل الذکر، اینها اطلاقات ادله حجیت هست. و اطلاقات ادله حجیت شامل امارتین متعارضتین نمیشه، چرا نمیشه؟ هر دو رو بخواد شامل بشه نمیشه، بخواد احد امار هم بگیره فرجه بلا مرجه، اینجا که درجه مرجو براجه. فعلا هزا یا باید بگید ازا تهار ازا اعلم و غیر اعلم هر دو ساقه، یا بگید قدر متیقن اعلمه، قدر متیقن اعلمه. فعلا هزا اطلاقات دو جواب داره، احدهما انها منزلتون على فهم العرف من بناء العقلاء لا تقطعتون لهم، ثانی اینا سلمنا اطلاق باش، اطلاق در مستاقین متعارضین در اونجایی که اختلاف بینی اعلم و غیر اعلم باشه به علم تفصیلی، حالا اون علم تفصیلی بگی، علم تفصیلی داریم بین اعلم و غیر اعلم اختلاف هست، امارتین متعارضتین هم دیگه، دو اماره متعارض که مشمول اطلاقات نیست، محال هر دو حجت باشه، تعارضی ها چی؟ این میگه واجب و میگه حرام، یعنی حالا عمل کنیم هم واجب حرام، یعنی هر دو با هم یا هر دو ما هر... شما میگه هر دو با هم نه تخییر، هر دو با هم که این جهد متعارضینه، یعنی یجب صلات الجمعه و یحرم، این که محاله، محاله دیگه، وقتی محال شد تعارض تساقطا، مثل اینکه وراموش فرمودید ما این رو مقدار زیادی در بارش بحث کردیم، الاصل فی الامارات علی مبنى الطریقیه التساقط لان شمول کلیهما محال، احدهما لا بعین معنی نداره، احدهما مخیرا دلیل نداره، فتعال از تساقطا، نه ما گفتیم همه همین میگن از تعال از تساقطا، فتخیر مال خبره اینه، دلیل خاص داره، در مرجع تقلید فتخیل نداری، اون علا خلاف اصل بود در خصوص خبرین، بزا آیتین متعارضتین هم تخیل نمی گفتیم، اگر فرزن آیتان متعارضتان شد تعارضا تساقطا، از در حجیه تساقطا، و مرجع تقلید تعارضا تساقطا، فقط خبرین متعارضین بود یه دلیل خاصی داشت ازن فتخیل، همه هم گفتن مخصوص خبرینی و در غیر خبرین فتخیل نداریم، اونم علا خلاف القاعده. اینا یه بحث هاست که در باب تعارض پنبه هاش به اصطلاح زده شده و تمامه، بحثی نداریم دیگه درش، نه ما دیگران هم پذیرفتن روی مبنای طریقیت حکم تعارض امارات تساقطه، از تساقطه، مگر قیام دلیلی بر خلاف باشه، که خبرین متعارضه احادیث متعددی داریم که میگوید تخیل. پس دو جواب داده شد از اطلاقات، نتیجه این شد سه دلیل ما برای قائلین به عدم وجوب تقلید اعلم ذکر کردیم و هر سه دلیل رو جواب دادیم و از کار انداختیم. اما ادله وجوب تقلید اعلم عکس، قول دوم قائلین به تقلید به وجوب تقلید اعلم دلیل اونها چیه؟ دلیل اول اجماعه. دیروز نقل کرد بعضی ها قائل اجماع، نقل اجماع شده در مسئله، بلکه از سید مرتضا نقل کردن من مسلمات مذهب شیعه تقلید الاعلم، از رجوع الالعلم ادعای مسلمات بودن کردن. حالا بعضی از متأخرین صاحب فصول و بعضی دیگر مخالفت کردن. خب این دلیل اول که تمسک به اجماع بل ضرورت المذهب على وجوب تقلید الاعلام. و اما الجواب، جوابش معلومه، اجماع در این مسائل حجیت نداره. چرا؟ لأنه اجماع مدرکی، مسئله‌ای که مدارک دیگر مخصوصاً به ناقلا الان میرسیم دارد، نمیتوانه بگیم اجماع اجماع تعبدی است از ائمه معصومین سینه به سینه یدن به ید گرفته شده است. اجماع تعبدی مال مسائلی است که هیچ مدرک دیگری در اون یافت نشود. حداقل اصل اینجا اقتضا میکنه تقلید عالمو. شاید علما اتکاب اصل کردن، شاید اتکاب بناعلا کردن، شاید اتکاب روایاتی که الان میرسیم کردن که میگه اجماع تعبدی. فل استدلال و بل اجماع ساقط. حالا اجماع محصل، ما دست بالا میگیریم، اجماع محصل، محصلش اینجا جد نیست. فکرفه به منگوله به سید مرتضی ادعا کرده همون ضرورت مثلا از من اوغلا گرفتن، دلیل ندهیم که یدم به ید گرفته باشن. یعنی صاحب فصول که مخالفت کرد و بعضی دیگر اینا مخالفه ضرورت مثلا هم ضرورت مثلا بودنش هم اول کلام. و اما اخبار این که اصل تقلید قبول نداشتن. و اما دلیل دوم این است که بریم سراغ سیره اوغلا وحی العمده. از اول گفتیم و تی کردیم با شما که دلیل عمده در مباحث تقلید سیره اوغلا است، ولذا در اصلش سراغ سیره اوغلا رفتیم، در فرعش که تقلید عدم باشه در اونجا هم سراغ سیره اوغلا. سیره اوغلا حد اقل قبول کنیم اونجا که علم تفصیلی به اختلاف بین هما دارین اعلمی هست و غیر اعلمی، دو نسخه متضاد برای بیماری نوشتن، یکی بهترین طبیب شهر، یکی طبیب تازه به دوران رسیده کم تجربه، هر دو طبیبن، اما این کجا و اون کجا؟ حالا آیا در نسختین متعارضتین ول میکنن این میرن سراغ اون؟ یا کارشناس ها اختلاف کردن در باره ساختمانی، آیا کدام یکش عمل میکنن؟ شک نیست که اگر اختلاف باشه سیره اوغلا بر وجود اعلم هست. پس فل جمله قبول کنید، فل جمله حالا تا برسیم به شرحش، فل جمله، این کلمه فل جمله رو فراموش نکنید، نه بل جمله، فل جمله، فل جمله قبول کنید به این که سیره اوغلا تقلید اعلم رو واچن میدانه. و چون اصل در مسئله تقلید سیرت العقلا بوده بقیه دلیه امضایی است، ما میگیم امضا شده ما این دل العقلا با تمام قیود و شروطش. دومین دلیل و این دلیل خوبی هست، منتها این ازش تفصیل در میاد نه از آن اطلاق. حالا میرسیم و تفصیل انشاءالله شقوق چارگانه مسئله رو بحث میکنیم. و اما دلیل سوم روایات متعددی هست که به این روایات متعدد تمسک جستن برای اثبات وجوب تقلید اعلم. سیره جواب نداره، سیره حجت است و ما میپذیریم وجوب تقلید علما اعلم و منتها مقیدش میکنیم. میرسیم تفصیل میدیم و سیره رو ما قبول کردیم، اشکال نکرد. و اما روایاتی که داریم چند تا روایت. روایت اول حدیث باب یک، حدیث یک باب نو مقبوله عمر بن حنظله، یادتون هست یک از باب نو از ابواب صفات القاضی جلد 18 وسائل کتاب القضا، حدیث چندین بار تا به حال خوندیم دیگه احتیاج نداره بیاریم از روی وسائل بخونیم. جمله مورد استدلال در اینجا خونده میشه. بعد از آنی که رجلان بود و بین هما منازعه در دین و میراث بود و هر کدام اختیار کردن حکمی را و کلا هما اختلافا، بعد از آنی که اختلاف کردن چیکار کنیم؟ فرمود الحکمو و حکم بهی عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. حکمیست که عدل اصدق میگه اورع. اونجا گفتیم لازم نیست چهار تا با هم باشه، ظاهرش بیان مرجعات کل واحد مرجعه. پس اگر اعلم و غیر اعلمی هست حتما اعلم و باید مقدم بذاری، تعبیر میکنی به افقه هما، افقه اما اعلم این با. خب این استدلالیست که به این روایت شده. دو تا جواب از این استدلال داده هم عجیب. جواب اول که مرحوم آخوند در کفایه دار، دیگرانم دارم غیر از مرحوم آخوندم، وانی نسخاغا مخصوصون به باب قضا. ما با قول قضایه در باب قضا خواه اعلم رو باید گیره، چون اگر نگیریم که فصل قضا نمیشه. اما در باب تقلید ممکنه مقید بین اعلم و غیر اعلم باشی، آسمان زمین نمیاد، دعوایی نیست. اما در باب قضا میشه تخییر بگن بین این دو قاضی مقید. این مدعی میگه اینه که به نفع منی حق میگه، این عالم واقعیه. اون مدعی میگه نه آقا اون چیزی نمیفهمه، به اندازه بچه طلبه سواد نداره، این عالمه. این بهتر میگه نه علم، این بهتر. اگر واقعا تخییر باشه هر کدام دلش میخواد اونی که ما، این که باز دعوا میمونه. برای این که دعوا نماند باید علم، علم هم این تشخیص اینا معیار نیست، باید دو نفر از اهل خبره بیاریم بگیم آقا اینا کدامشون علم هست. صحبت این نیست، صحبت این است که افقهیت اینجا گفته خوی افقهیت درست عدمیت یا نه، و میگه افقهیت میاره. بعد هزا این مال باب قضایه. میدونید باب قضا باید برید و رفت جلو، تخییر مخییر بر نمیداره. به خلاف باب تقلید اون میشود تخییر هم باشه، شما مخیر بین المجتهدین العالم و غیر العالم باشید. این جواب اول. و اما جواب دوم، نه تنبیه منات در اینجا مرده است، چون باب قضا قیاس منفارق داره با باب فتوا. باب قضا باید قاطعیت داشت و برید، تخییر نمیشه، قابل تخییر نیست. اما باب تقلید قابل تخییر هست. و اما ثانیم جواب دوم، اجازه، و اما جواب دوم این است که آیا اینجا تقلید عدم واقعی بود یا عدم نسبی؟ کدام؟ تقلید عدم مطلق بود یا عدم نسبی؟ بله؟ نسبی بود. افتحو هما نداره مطلق عدم، برو دنبال عدم بین علما، بین این دوتا عدم بازی. ما که قائل به تقلید عدم میخواییم بشیم، عدم نسبی رو که نمیگیم، عدم مطلق رو میگیم، میگیم عدم علماء عرض، عدم علماء عرض میگیم، نه عدم این دو نفر. این دلالت بر مطلوب شما نمی کنه. این در یه دایره خاصه عدم نسبی رو میگه، عدم نسبی هم غیر از اون چیزیست که مدعای شما. فعلا حاضا این حدیث اجازه، این حدیث دلالت بر مقصود شما نمی کنه از دو جهت، یکی باب قضا است، دوم عدم نسبی میگه، ولی سند ما قبول داریم. حالا بعضی از آیون با سند قبول نکردن، ما مقوله عمر بن حنظله سندش قبول کردیم، ولی عمر بن حنظله از نظر وساقت لم یثبت وساقتو، اما حدیث حدیثیست متلقا قابل قبول است. حتی سمی مقبولتن، چرا مقبولش میگن؟ برای این است که تلقوه و تلق الاصحاب یاهو بالقبول، قبولش میگن. خب این حدیث کار به روایت نداره، زیدش روایتی است، حد بهش باب قضا. و اما اجازه بدید برم سراغ، اگر با سوالی بود بعدن برم سراغ حدیث دوم. حدیث دوم، اجازه بدید حدیث دوم رو بگم. بله خیلی خوب، پس سکوت داره از افعه مطلق. اگر افعه مطلق چی نمیدونی سکوت داره. حدیث دوم، حدیث فرمان مالک اشتر، فرمود یا مالک مضمون اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، امر میکنه اعلم و انتخاب کن. ولی جواب، ولی جواب، جواب چیه؟ اینم مال باب قضایه، اینم مال باب قضایه، دلیل نیست باب تقلید هم جاری بشه. هذا اول. اما ثانیاً، ثانیاً این که این حدیث مشتمل بر مستحبات زیاده، 12 تا صفت گویا برای قاضی ذکر میکنه. و چه خوب بود قضات این 12 صفت رو می داشتن، عالی بود. قاضی که در مقام احتیاط احتیاط میکنه، در مقام تبین حکم قاطعیت داره، کسی است که از مراجعه خصوم ناراحت نمیشه، کسی است که حافظش چنینه، کسی است که اخلاقش چنانه، کسی است که نمیدونم تقواش چنینه، در 12 تا حدیث شرط، همش واجب نیست، بعضیش جز واجباتی، تعداد زیادش، تعدادش جز مستحباته. وقتی که میفرماد اختر للحکم بین الناس افضل رعیته ممن لا تمحکم الخصوم، تمحکه الخصوم ولا کذابک، ولا کذابک، ولا کذابک، 12 تا صفت نقل میکنه، بعضیش واجبه، بعضیش مستحبه. آیا میشه از یه حدیثی که مشتمل است بر این صفات کمالی
دیگه استفاده وجود بکنیم، یا میگیم نه چون مشتمل بر صفات کمال و صفات واجبه تشخیص نمیدیم کدام صفت کمالیه است و کدام از واجباته. فعلا حاضر اشکال دومی هم از نظر دلالت داشت. افضل یعنی عدم، افضل نسبیه، ایزارش این از افضل مطلق باشه. بله هم عدم باشه هم صفات دیگه، افضل مطلق دیگه، افضل نسبی که نمیگه، افضل مطلق میگه. و اما حدیث سوم، حدیثی است مرحوم مجلسی در جلد دوم بهار الانوار صفحه 110 نقل کرده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ظاهرا مرسلم است. جلد دوم بهار طبع جدید صفحه 110 انان صلی الله علیه و آله و سلم: ان الرئاست لا تسلح الا لأهلها، رئاست مخصوص اهل آن است. ان الرئاست لا تسلح الا لأهلها و من دعا الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم من، تکرار میکنم، و من دعا الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم من لم ينظر الله له يوم القيامه، لم ينظر الله له يوم القيامه، لم ينظر الله له يوم القيامه. رياست مخصوص اهلش، اهلش کیا هستن؟ عدمی، کسی که دعوت کنه مردم را به خودش و فیهم من هو اعلم من، کسانی اعلم از او باشن خدا روز قیامت اعتنایی به چنین کسی نمی کند. حالا آیا این مسئله ریاسته یا مسئله مرجعیت تقلیده؟ بعد اون خواهد من سوال مسئله کنه، دعوت به نفس هم نمی کنه، هیچ دعوت به نفس نمی کنه. وقتی دعوت به نفس نمی کنه مردم میخوان برن خودشون سوال کنن، این ظاهرش خارج از بحث ماست و می رود در بحث غیر مرجعیت تقلید. مضافاً به این که سند مرجعیت تقلید فعلا نوعی از ریاسته، ولی ریاست شرطش نیست. مردم میان در خانش مسئله سوال میکنن، دعوت به نفس هم نمیکنه. تعجب داره؟ بله اگر مرجعیت تقلید توأم میشه با ریاست، اونم ظاهرش ریاست حکومته نه ریاست مثلا حوزه علمیه، ظاهرش ریاست و ناس، ریاست حکومته. ریاست که در اینجا سال حکومت، ولی پس هم مسئله روایت خارج از بحث ماست و هم سندی نداره. سند مشکل، مشکل سندی هم داره. حدیث چهارم اجازه بدید من بخوانم. شما نگاهی به مرجع تقلید امروز نکنید که اینو ریاست توشه. صحبت عدم غیر عدم من میکنم، هیچ مرجع نیه، علامه هست در حله هست، عالمه، یه نفر دیگر هم هست، نه ریاستیه نه چیزی. مثلا از کدام سوال کنم؟ نه دعوت به نفسه نه دعوت به غیر نفسه. عالمیت مربوطی به ریاست نیه، اون ریاست چیز جداگانه هست. و اما چهارم، بله اینجا جای تکویر بود، شعار دادید در دست اصولی و فقهی، شعار دادید و منتنه میشه تکویر.
آقا جان این بحث شعاری در اینجا بحث نیست. بحث این است که آیا شما می توانید از مسئله حکومت بیایید به مسئله مرجعیت تقلید؟ شما این حرفا نزن. میگه آقا تنقیح منات قطعی میکنی، القا حسیت قطعی میکنی. میگم رو به قبله بنشین، قسم از حضرت عباس بخور. آقای عزیز بحث در این است با معیارهای فنی صحبت کنی. ما معیارهامون القا قیاس اولویته. میگه قیاس اولویت بگید اسمی بیاری، القا خصوصیت اسمش بیاری، تنقیح منات استنباط علت الاستنباط قطعی اسمش بیاری. ما یه الفبایی داریم در بحث های اصولیمون، اون الفبا رو به کار ببرید، نه مسائل اشعاری. توجه داری؟ دین ناموسمون میخوام دست این آقا بدیم الان اینا. ما چی میخواد بگید؟ اولویت میخواد بگید؟ بگید قیاس اولویت. من یقین به اولویت ندارم. من میگم ریاست مهمتره از مرجعیته. من میگم به اون تقلید کن، از اون تقلید کن. حالا از علامه سوال کردی، از غیر علامه سوال کردی، با مسئله سوال کردی، از این طبیب و از اون طبیب، طبیب مراجعه کردن از مسئله ریاست حکومت. ریاست حکومت یه اساسیت فوق‌العاده‌ای دارد. و علا کل حال سند حدیث هم براموش نکنید. یک سند صحیح برای این حدیث در دست ما نیست که بخواهیم روی حدیث تکیه کنیم. و اما دلیل چهارم، حدیث چهارم باز یه روایت مرسله هست عن الامام الجواد. من این مدرکش رو در بهار جدید فردا بهتون عرض میکنم ولی عبارت رو بخونم. عن الامام الجواد خطاب به عمویش کرد، فرمود یا عم انه عظیم عند الله ان تقف غدا بین یدی. این که فردا در پیشگاه خدا بیستی، ان تقف غدن بین یدی فیقول لک، خدا به تو میگوید لما تفتی عبادی بما لا تعلم، لما تفتی عبادی بما لا تعلم و فی الامه من هو اعلم منک، و فی الامه من هو اعلم منک. حالا کی بوده این عموی امام جواد علیه السلام، برادر امام رضا که داعیه‌ای داشته و در اون داعیه معروف این است که خب داعیه‌هایی در کنار امام رضا علیه السلام بعد کمتر بوده. حالا ببینیم شاید زید النار بوده. علا کل حال معلوم میشه یکی از برادران امام علی ابن موسی رضا سلام الله و صلاتو علی داعیه ای داشته از امام جواد. او می فرماید از این مست اندالله این که تقف قدم بین ادر فیقول لکلمت افتی عبادی ممالات علم و فل امت من هو اعلم و من. جواب اینم بگیم بس کوتاه بشیم. جواب سندی که معلوم سر جای خودش هست، سندی ندار. و اما جواب دومی از دلالت هم نداره. این به ما لا تعلم داره و فل ام من هو اعلم و من، یعنی اعلم و من که و هو یعلم و انت لا تعلم. اینه دیگه، لما تفتی به ما لا تعلم و فل امت من هو اعلم و من، یعنی اعلم منک و هو یعلم المسئله و انت لا تعلم المسئله. این مقایسه عالم و جاهله. میگه یا الجاهل لما تفتی و فی الامه العالم، روز قیامت در پیشگاه خدا تو رو میگیرن، نگه میدارن، رهات نمی کنن. نه لا تعلم یعنی نمیدونی من و اعلم من یعنی اعلم و من که بیشتر میدونه و جواب مسئله رو میدونه تو جواب مسئله رو نمیدونی او علمش از تو بیشتره و جواب مسئله رو میدونه خب یه جنبندی کنیم و تمام حالا کلیشو امام استدلال کرده مقابل معصوم مستاقشه شعن ورودشه ولی کبرای کلیه اگر درست میشد خوب بود دیگه و اما اجازه بدید من یه جنبندی کنم تلخصم این جمعی ازاده این که روایاتی که داشتیم هیچ کدام از این روایات دلالتی بر بحث ما نداشت بعضی سندش خوب بود مثل روایات مقبوله عمر ابن حمزه اما دلالتش خوب نبود روایات مقبوله عمر ابن حمزه نه مال باب قضا بود به جمله نداره دیگه برسیم دیگه بعضیش دلالت نداشت سند نداشت و دلالتش هم محل بحث بود ما روایت دوم که مال نهج البلاغه بود و سوم مال بهار بود و چهارم مال باز بهار بود اینا که دیدیم دلالت نداره نهج البلاغه مال قضاوت بود و حدیث اول بهار مال ریاست بود و ریاست حکومت بود و حدیث دوم بهار هم که مال آل مجاهد بود و این سه حالا نهج البلاغه ممکنه سندش بپذیریم به واسطه علو مضمون و اما اون دوتا که سندی هم نداشت پس تا به اینجا فقط سیره عقلا رو ما پذیرفتیم تا برسیم به نتیجه گیری مسئله انشاءالله فردا.